قطع کرده بودم. عرض خیر مقدم داریم جناب آقای خدمت جناب آقای دکتر داوود فیرهی. لطف کردین که قبل زحمت فرمودین که در این جمع حضور پیدا کنیم و ما رو مستفید کنیم. ما یه معذرت خواهی بهتون بدهکاریم چون ما برنامه رو برای ساعت نوبت دوم برنامه برای برنامه شما رو هماهنگ کرده بودیم. این تغییر برنامه باعث شد یه مقدار از دوستان هنوز نرسن به برنامه شما. برای آشنایی بیشتر برای کسانی که اولین بارشون هست که در جمع ما هستن، من یه مختصری از تاریخچه گروه قرآن پویان رو خدمتون ارائه میدم. این گروه به سرپرستی جناب مهندس فرهنگ از 7 سال پیش با تشکیل تالار گفتگوهای قرآن پویان شروع به کار کردن که البته فکر میکنم که فقط خودشون بودن و خودشون با خلوص و بیریایی کامل و واقعا میشه گفت چیزی که در وصف ایشون میشه گفت فقط برای زنده نگه داشتن قرآن و دین قدم در این راه گذاشتن و دست تنها این کار رو شروع کردن. نیمه شعبان تالار قرآن پویان 7 ساله شد که در این مدت موفقیت های خیلی زیادی رو کسب کرد. بعد از اون راه اندازی گروه قرآن پویان رو داشتن که چون تعداد زیاد شد مجبور شدن گروه قرآن پویان 2 رو هم تشکیل دادن و بعد هم کانال قرآن پویان رو دارن ایشون اداره میکنن، البته با همکاری یه تعداد معدودی از دوستان. هدفشون پویا نگه داشتن دین و قرآن بوده و شکر خدا در این زمینه خیلی موفق بودن که بتونن اونش رو که چهره دین رو زشت و نامبارک کرده از آن بزدایند و دین خالص رو ارائه بدن. اندیشمندانی که در این گروه ارائه نظر کردن همه در رابطه با همین هدف بوده که اجرای برنامه داشتن. ما امیدواریم که من بعد این تالار 70 ساله و نه 700 ساله و انشالله که جاودان باشه و همچنان بتونه در راه پویایی قرآن و فهم صحیح آن و گسترش فهم صحیح از قرآن سهمی در عمل به آموزه‌های قرآنی در عرصه اجتماع داشته باشه. به لطف خدا و همراهی دوستان در سال 95 توفیقاتی که در مسیر گسترش فرهنگ قرآنی داشتن در این 3 حوزه، یکی کسب رتبه در بخش رأی‌گیری مردمی جشنواره وبسایت‌ها در گروه دین و معارف بوده، حضور در صفحه اول سرچ گوگل در موضوعات قرآنی بوده که کسایی که اهل تحقیق هستن میدونن که این خیلی موضوع مهمی هست، و تعداد بازدیدها از سایت قرآن پویان متجاوز از مرز 3 میلیون شده. مواردی که در کانال و گروه ها به اشتراک گذاشته شده ترجمه و تفسیر بوده که به صورت تدبر هفتگی بوده در رابطه با یک آیه که بیشتر بر مبنای تفسیر المیزان بوده، آیات و جملات قصار قرآنی بوده، وظایف اجتماعی خانوادگی و فردی مسلمانان از نگاه قرآن بوده، قرآن در کلام خدا و معصومین بوده، دعاهای قرآنی بوده، پرسش و پاسخ با اساتید قرآن پژوه بوده و احادیث و پندهای اخلاقی، تصاویر قرآنی و مباحث خاص مناسبتی که در این کانال و گروه به اشتراک گذاشته شده. ما فرصت رو مغتنم می‌شماریم، از جناب آقای دکتر فیرهی تقاضا می‌کنیم که مبحث خودشون رو ارائه بدن. من یه معرفی خدمت حضار داشته باشم از جناب آقای دکتر فیرهی. آقای دکتر پژوهشگر علوم سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام هستند، دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران و تحصیلات حوزوی در سطح خارج، استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و استاد میهمان دانشگاه مفید قم. ایشون مؤلف تا اونجا که من میدونم بیش از 10 کتاب، حالا شما خودشون بیشتر از اینش رو توضیح میدن، و دارای حدود 60 مقاله منتشره در مجلات و کنفرانس های علمی در حیطه اندیشه سیاسی اسلام هستند. از کسانی هستند که بسیار باز در اندیشه سیاسی اسلام غور کردن و بسیار زکات علمشون رو در مجامع بسیار خوب ارائه دادن. امیدواریم که در این عرصه همچنان توفیق داشته باشن و ما هم ازشون مستفیض بشیم. خواهش میکنم بفرمایید. بله.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران. بعد یک پوزش هم بخوام که کمی برنامه شما به هم ریختم. علتش هم این بود که توی مسیر ما یک مجلس دیگری قرار گرفت و من مجبور بودم که برم اونجا. به هر حال بالاخره اینجور چیزا رو میبخشید دیگه حتما. بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یک بحثی رو دوستان گفتن، من هم آماده کردم، راجع به بحث قرآن و حکومت هست. یه بحثی رو راجع به قرآن و حکومت آماده کردم، یه چند مطلبی رو ازش خدمت عزیزان اشاره میکنم. شاید مقدمه باشه برای یک گفتگو و شاید دوستانی اگر مطلبی، پرسشی، پاسخی، توضیحی داشتن با هم مشارکت میکنیم. وقتی که راجع به قرآن و حکومت نگاه میکنیم، بحث میکنیم، ابتدا آدم با یک ذهنیتی مواجه میشه و بعد با یک واقعیتی. ذهنیت این هست که تصور میکنه که در قرآن یک توضیح روشنی در مورد حکومت هست و یک شکلی از نظام سیاسی یا شکلی از حکومت وجود داره. این معمولا مؤمنان وقتی که دوتا واژه را کنار هم قرار میدن، یعنی قرآن و حکومت، رو کم و بیش چنین تصویری به ذهنشون میاد. اما واقعیت این هست که اینطور نیست. یعنی در خود قرآن تصویر روشنی از نظام سیاسی ارائه نشده، بلکه یک سری گزاره هایی از حکومت داده شده که این گزاره ها خب کمک میکنن که دیگران این شکل حکومت رو نقاشی کنن. در واقع بنابراین ما میتونیم یه مقدمه داشته باشیم که 4 گزاره داره، اونو عرض کنم و ازش عبور بکنم. گزاره اول این هست که در قرآن تصویر روشن و کاملی از نظام سیاسی ارائه نشده. این گزاره اول هست. گزاره دوم، آیاتی که ناظر به مسئله حکمرانی هستند، راجع به مسئله حکومت هستند، وجود دارند در خود قرآن و به خصوص در مورد مفهوم مشروعیت بحثایی وجود داره. گزاره سوم این هست که برخی اصول و ارزش‌های کلی در قرآن اومده مربوط به کل زندگی است و لاجرم حکومت رو هم در بر میگیره. گزاره‌های مثل عدالت، مثل نظم، مثل وفای به عهد، گزاره‌های اینطوری هستند که خب توی همه زندگی مهمن و در حوزه حکومت هم مهمن. و گزاره سوم، چهارم که خیلی باز اهمیت داره، این هست که تصویر حکومت بیشتر در منابعی مثل حدیث مطرح شده، یا اخبار، یا عقل متشرعه، اونجا اومده. یعنی در خود قرآن خیلی نیست، در این هاست و به خصوص در مکاتب فقهی و کلامی بیشتر مطرح شده. یعنی وقتی که نگاه میکنیم به مسئله حکومت، بیشتر میبینید که فقها ازش بحث کردن یا کم و بیش متکلمین هم ازش بحث کردن از مسئله حکومت. خب این مقدمه 4 رو به این دلیل عرض کردم تا اینکه دوستان ارجمند یه آمادگی داشتن برای ورود به اصل بحث. باز هم تکرار میکنم در آیات قرآنی یک شکل کاملی از حکومت نیست. برخی از آیات وجود دارن که از مشروعیت صحبت میکنن. در برخی از آیات اصول کلی وجود داره که ناظر به حکومت هم هست و سرانجام این که تصویر حکومت یا در روایات هست یا در مکاتب کلامی و فقهی. خب این مقدمه بود، اما اصل بحث وقتی که مراجعه میکنیم به قرآن و دعواهایی که یا مباحثی که مطرح شده در مورد حکومت، ما بیشتر با 4 آیه بزرگ مواجهیم در قرآن که 2 اونها در سوره نساء هست، آیات 58 و به خصوص 59 هست و 2 دیگر هم، یکی در آیه 38 شورا هست و یکیش هم 159 آل عمران. معمولا این 4 آیه ای هست که متفکران روش مانور دادن و سعی کردن مفسران که کم و بیش یک چهارچوبی برای حکومت رو استنباط کنن یا استخراج کنن یا توضیح بدن. این 4 آیه هست که خیلی خیلی مهم هست. این 4 آیه باز با هم فرق دارن، یعنی در جزئیاتشون با هم صحبت خواهیم کرد اما با هم فرق دارن. متفکران مهم جهان اسلام هم بیشتر به 2 از این 4 آیه ارجاع دادن، یعنی به آیه 59 سوره نساء، یعنی آیه اطاعت در واقع، و به آیه 159 آل عمران. به این 2 بیشتر توجه کردم و جالب این هست که این 2 هم وضعیت خاصی دارن، یعنی در بهترین حالت با هم دیگه یک کمی تفاوت هم دارن، یه ذره همدیگر رو مورد تنش هم قرار میدهن. تا اونجایی که متفکران قدیم کوشش کردن برای حل این ناسازگاری ظاهری، متفکران قدیم اومدن آیه 159 سوره آل عمران رو بردن ذیل آیه 59 سوره نساء تا اینکه تضاد رو حل کنن یا ناهمسازی رو حل کنن و نتیجه این بحث ظهور حکومت‌های اقتدارگرا بود در جهان اسلام، حکومت‌هایی که خیلی به شورا و دموکراسی توجه نمی‌کرد و اگر هم توجه میکرد اولویت با حرف اول الامر بود، با تصمیم اول الامر بود. یعنی ساختاری از حکومت رو چیدن که این حکومت پله‌ای بود و سلسله مراتبی در واقع. این نظریه پردازان کلاسیک مسلمان ها هستن. نظریه پردازان جدید بیشتر کوشش کردن آیه 59 سوره نساء رو ببرن ذیل آیه 159 سوره آل عمران و بنابراین گرایشات دموکراتیک پیدا کردن. خود قرآن هم به ما توضیح نمیده که واقعاً کدوم آیه جلوتره، بلکه بیشتر برمیگرده به استنباط مفسران. یعنی در ذات آیه نیست که آیا آیه 59 سوره نساء تقدم رتبی داره یا آیه 159 آل عمران. در واقع به نوعی برمیگرده به وضعیت مفسران، به درکی که مفسران دارن پیدا میکنن. خب این خیلی مهمه که دارید. بنابراین من اجازه میخوام یک ذره کمی به مسئله روش اشاره کنم. ببینید که چه اتفاقی در خواندن قرآن رخ میده. از نظر یک خواننده معمولی قرآن، آیات قرآن هیچ تفاوتی با هم ندارن. معمولاً به صورت روتین ما کتاب رو باز میکنیم و یک بخشش رو شروع میکنیم از اول سوره حمد تا پایان اون چی که الان در قرآن اومده و حالت، یعنی در واقع میشه گفت که معروف است به قرآن عثمانی در واقع. این برای خواننده معمولی هست و مسئله هم نیست، چون که یک خواننده معمولی دنبال فهمیدن معنای ترجمه‌ای قرآن هست، یک کمی هم آرامشی که از خواندن قرآن میگیره یا از این ارتباطی که با متن داره پیدا میکنه. اما برای خوانندگان متخصص و اهل فن، قرآن یک جور دیگه است. در واقع ترتیب هایی که در آیات و سوره ها هستن اهمیت ندارن، بلکه بحث سر اینه که آیات برجسته کدوما هستن که از اونجا راهی پیدا کنن برای تنظیم قرآن و برنامه‌ای برای زندگیشون هم پیدا کنن. این خب خیلی سخته، یکی از پیچیده ترین و سخت‌ترین بحثایی است که در قرآن هست و ما را نیازمند مفسران میکنه، چون که دیگه اینجا صادقانی و روحانی قرآن نیست، بلکه بحث سر اینه که از مجموعه این هزاران آیه که در قرآن هست، اگر بخواهیم اینها رو به ترتیب بچینیم، کدوم یکیش از نظر سیاسی یک، آن دیگری دو، آن دیگری سه، آن دیگری چهار هست و آن دیگری پنج هست. چیکار باید بکنیم؟ یعنی اگر ما میخواهیم قرآن رو بفهمیم، دیگه نه ترتیب سوره به درد ما میخوره و نه تنظیمی که الان وجود داره، بلکه بحث سر اینه که از کجا شروع کنیم و به کجا داریم حرکت میکنیم. آنگاه ممکنه که یهو یک متفکری مثل امام محمد شافعی که برای مسلمان ها کانت اهل سنت در واقع، یعنی همینطور که ایمانوئل کانت برای مسیحیان خیلی اهمیت داره، خب شافعی هم برای ما خیلی مهمه. چون که اینطوری هست، خب ببینیم اون چجوری قرآن رو در حوزه حکومت خونده. یهو قرآن رو میخونه میاد به سوره 59 نساء، آیه 59 سوره نساء، میگه اینجا آغاز تحلیل حکومت. خب این خیلی سخته، یعنی چرا جاهای دیگه نه؟ چرا چند آیه بعد نه؟ چرا چند سوره بعد نه اساسا؟ خب این سخت‌ترین چیزیست که یک متخصص رو در خواندن قرآن سردرگم می‌کنه. بذارید یه توضیحی بدم. قرآن یک کتابی است که این کتاب خدمتتون عرض کنم ترکیبی از چند پیامه، یک سری پیام‌های اخلاقی داره، پیام‌هایی است که داره، اخلاقی هم هست، از حسن و قبح اخلاقی صحبت می‌کنه، یک سری پیام‌های اعتقادی داره، داره توضیح میده فرق مؤمن با غیر مؤمن چی هست و خدمتتون عرض کنم که مؤمنان به چه چیزهایی باور دارن، مثلا خالق، مثل معاد، مثل بهشت، قیامت، مثل نتیجه عمل، اینها خود چیزهایی است که اعتقادی هست. قرآن غیر از این دوتا یک سری پاره های تاریخی هم داره، تیکه هایی از قصه های تاریخی داره و جالب این هست که بعضی جاها از اعجازش هم هست، خبر از تاریخ ها و جغرافی های مرده میده، آنهایی که زیر آوار باستان شناسی مدفونه. به همین دلیل بسیاری از مورخان جدید قرآن رو یکی از منبع مهم باستانشناسی خاورمیانه تلقی میکنه. در واقع خاطره اقوام مرده و فراموش شده که به دلایلی مثل عاد و ثمود و خیلی گروه های دیگه، خب اینم یه قسمتیه، مورخین خیلی و باستانشناسان خیلی بهش علاقه دارن. تیکه هایی داره میگه و این تیکه ها رو مورخان کنار داده های تاریخی میچسبانن و ازش یک تصویری پیدا میکنن از اقوام فروخفته. این هم یکی از چیزهاییست که توی قرآنه. قصه های جالبی قرآن داره، قصه هایی مثل قصه یوسف که احسن القصص هم هست، توش تاریخ هست، توش اخلاق هست، توش رمانگونه هم بحث و طرح کرده، اینا داره. قرآن غیر از اینها ادبیات زیبا داره. ادبیاتش میگن که بین شعر و نثره، یعنی آهنگینه اما شعر نیست، بعد نظم داره اما نثر هم نیست. اصطلاحاً واژه‌ای رو به کار میبرن تحت عنوان السرد القرآنی. سرد به فارسی ما کردیم سرود، یعنی یک چیزی میخوانه آدم زیر لب زمزمه میکنه، آهنگینه، بعد این آهنگین بودن آدم رو آرام میکنه، یه جوری آدم فکر میکنه که با آدم فکر میکنه که با متن داره زندگی میکنه. این یکی از ویژگی های متنه، چیزی داره به نام سرد. سرد نظمی بین شعر و نثره. اگر بخواهیم تشبیه کنیم شبیه هروله در بین صفا و مروه است، یعنی نه دویدن هست و نه راه رفتن. این نوع سرد یکی از جذابترین متن هاست. وقتی که آدم یه متن خودش می نویسه، دیدید کتاب های بشر نویس رو، یه جاهایی آدم از نوشته خودش لذت می بره، چون متن داره اوج می گیره. توی قرآن هم چنین چیزی هست، آدم وقتی که میره داخلش حتی معناش هم نفهمه یه جوری بشاشیتی پیدا میکنه. توی قرآن غیر از اینها ادبیاتش هم مهمه، واژگانی که به کار میبره واژه‌های عجیبی هست. یعنی آدم سیر نمیشه، هر جور که تفسیر کنه بازم راه برای تفسیر وجود داره. شما الان حافظ رو ببینید، آدم چندین بار شعرش رو میخونه، هر بار یه جور میفهمه، با حالاتی که داره متفاوت داره با حافظ گفتگو میکنه. قرآن هم اینطوریه، آدم وقتی که باهاش مواجه میشه برمیگرده اون لحظه غمگین بود یا شاد بود، اون لحظه مهاجر بود یا در خانه بود، آن لحظه فقیر بود یا ثروتمند بود، بالاخره اون لحظه تنها بود یا با خانواده و اقوام بود، یه جور خاص میفهمه، یه جور زیبا باهاش برخورد میکنه. خب اینها چیزهاییست که خواننده عامی هم از قرآن میفهمه، هرچند که مثلا یک ادیب یه جور دیگه میفهمه، یه مورخ هم یه جور دیگه داره میفهمه. اما قرآن غیر از این ویژگی ها یک سری آیاتی داره از جنس حکم، از جنس احکام. اینها رو بهشون میگن آیات الاحکام. در واقع این آیات الاحکام غیر از این که ذهن آدم رو قانع کنه یا روح آدم رو لذت بده توی خوندن، اینها به آدم قالب میده، میگه اینگونه باید زندگی را ساخت، اینگونه باید عمل کرد، اینگونه باید دیوار چینی کرد جامعه رو و فونداسیون گذاشت برای امور اجتماعی. خب این بحث سنگین ترین قسمت قرآنه، یعنی حوزه ایست که بیشتر با فقه داره درگیر میشه، نه با دانش های دیگر، با حقوق داره درگیر میشه، این حوزه آیات الاحکام. بحث‌های مربوط به حکومت هم از این دست است، یعنی از دسته آیات الاحکام در واقع. خب این توضیح رو به این دلیل خواستم عرض کنم که در واقع میگن متن‌های بزرگ بی جهت نیست که مشتریان زیاد داره، علتش اینه که به هر کسی به فراخور حالش یک لذتی یا یک راهنمایی میده. این نکته توش هست. یکی از این قسمت‌ها آیات الاحکام، آنان که دغدغه دارند زندگی کنن ولی درست زندگی کنن. این خب چیز دیگه، یک حوزه است که حوزه بسیار مهم. خب تا اینجای که اومدیم از بدید یک نکترم اشاره کنم، بعد یکم بیشتر وارد مناقشه این بحث بشم. خدمتتون عرض کنم آیات الاحکام دو جوره، بعضی هاشون نسن، یعنی چنان صریح و محکمن که جایی برای تفسیر نمیگذارن. جایی بر مثلا فرض کنید که میگه که حرمت خوردن ربا یا حرمت خوردن گوشت خوک، چون اسم آورد، یا چیزهای دیگر، صریحه، بسیار بسیار صریحه. این نوع آیات رو اصطلاحاً میگن مبین است، آیات آشکار و صریحه. بسیاری از احکام ما اینجوری هست، مثلا خمس نه، اما مثلا زکات اینطوری هست، صریحه. و بحثای مربوط به زندگی زناشویی صریحه و مسائل دیگری صریحه. حتی صوم تقریبا صریحه، میگه از طلوع روز تا غروب روز مشخص میکنه. اما نماز خیلی صریح نیست. خب میدانید که اینکه تعداد رکعاتش چقدر باشه و اینجور چیزا جزء توضیحات بیرون از قرآنه، یعنی پیامبر اینو توضیح داده و دیگران تفسیر کردن و بحثو باز کردن. از جمله آیات الاحکامی که مجمله، یعنی خیلی روشن نیست و نیاز به تفسیر داره برای تولید حکم، آیات مربوط به حکومت است. آیات مربوط به حکومت شبیه آیات روزه نیست، شبیه آیات مبین آشکار نیست. آیاتی هست که حداقل همین که از پیغمبر عبور میکنه به بعد دچار اجمال میشه، یعنی نیاز به توضیح داره و نیاز به تفسیر داره. حتی بعضی از مفسرین معتقد هستن که خود حکومت پیامبر هم نیاز به توضیح داره، یعنی جزء آیات نیازمند تفسیره و به همین دلیل اختلاف درش بالاست، هم به اعتبار سنت و تجدد توش اختلاف هست و هم به اعتبار مذهب اهل سنت و شیعه باز درش اختلاف هست. یعنی یک به علاوه بگذاریم، در واقع قدما یه جور فکر میکنن در مورد این آیات، جدیدی ها یه جور فکر میکنن، اهل سنت یه جور و تشیع یک جور دیگر. اما اون چی که مهمه، برش قدیم و جدید مهمتر از برش شیعه و سنیه، چون که اینجا تنش زیاد داره، چون که برش شیعه و سنی در قدیم خیلی فرق نمی کنه. حکومت اقتدارگرا بود، فوق فوقش به جای خلیفه معصوم رو می نشاندن. این خیلی فرقی نمی کنه، ساخت حکومت ساخت پلهیه. اما اون چی که مهمه، نظریه های جدید چه شیعه و چه سنی به سمت تفسیرهای دموکراتیک از آیات حرکت کردن و من سعی میکنم توضیح بدم که این تفسیرهای دموکراتیک به چه چیزی تکیه میکنن و تفسیرهای اتوریتیک یا اقتدارگرا به چه چیزی تکیه میکنن. خیلی روشنه، تفسیرهای دموکراتیک یعنی مدرنتر، جدیدتر، آیات شورا رو نقطه شروع حکومت میگیره، آیات شورا رو نقطه حکومت میگیرن و معتقد هستن که حتی آمدن پیامبر به مدینه هم نتیجه رأی مردم مدینه است. یعنی اینطوری گرفتن، نه اینکه مردم مدینه مجبور بودن که به پیامبر تمکین کنن در حوزه حکومت. ببینید این بحث خیلی مهمه ها، اینو با یک کمی باز خواهم کرد که چی دارم میگم. اما نظریه های قدیم معتقد بودن که شروع تحلیل امر حکومت از آیه 59 سوره نساء هست، یعنی این که ما از خدا اطاعت میکنیم، بعد از پیغمبر و بعد باید بپرسیم که از کی باید اطاعت کنیم. یعنی در نظریه های کلاسیک اصل بر اطاعته و خب اگر پیامبر نبود آدم در جستجوی کسیست که از او اطاعت کنه. اما در نظریه های شورا اصل بر اقدامه یا عمله، خب و حتی مسئول آدم که چه کسی را به عنوان حاکم تعیین بکنه یا تعیین نکنه. خب آدم که دیوانه نیست وقتی که توی جامعه شخصی مثل معصوم هست بره کسی دیگری رو انتخاب کنه. خب این بحث هم بحثیست که در واقع مناقشه در دو تفسیر برمیگرده به بنیاد تفسیر حکومت بر آیه اولوالامر یا بنیاد تفسیر حکومت بر آیه شورا. در واقع این چیزیست که وجود داره. حالا چه چیزی ما را می کشاند که یکی را بر آن دیگری سوار بکنیم؟ این خب یک مناقشه است که من امروز بهش وارد نخواهم شد، چون که خودش یک بحث جدی است، برمیگرده به شرایط هرمنوتیک تفسیر که چه اتفاقی داره توی جهان رخ میده. خب اونو یه موقعی خود دوستان حتما علاقه دارن کار میکنن و اگر عمری هم شد یه بارم ما هم میایم خدمت شما، یک بار هم از این شیرینی ها میخوریم و گفتگو هم میکنیم. خب این بحثیست که تا اینجا ما داشتیم و یک کمی بریم سراغ نظریه های شورا که نظریه های جدید هم. و نه نظریه های خدمتتون عرض کنم که اطاعت اولین امر. بله بله بفرمید. خواهم اصلا همش سوال کنم. بفرمید. نه چون که میدانید آیات الاحکام یکی از ویژگی هاش این هست که زمان بردار نیستن، چون اگر بگیم یکی بر آن مقدمه، در واقع مثل همین الان فرض کنید که قانون گذاری رو هزاری قانون پشت سر هم میگذارن، اما کسی نگفته که قانون بعدی قانون قبلی رو نقض میکنه مگر اینکه در خود قانون نشانه برای نقضی یا نسخ وجود داشته باشه. اصل بر اینه که چیزی نسخ نشده، اصل بر اینه که چیزی نقض نشده مگر اینکه ما بتونیم. این یکیش از همون. یکشم نمیدونم از داری چقدر با حوزه قرآن آشنایی، آیاتی که چیده شده بیشتر آیات الاحکامش مدنی هست و بعد آیات الاحکام مدنی هم آنگونه که در قرآن چیده شده الان آنگونه نیستن. یعنی قراء سبعه اومدن به تناسب اینها رو کنار هم گذاشتن و بنابراین کنار هم بودن آیه 58 با 59 با 60 لزوماً به معنی این نیست که این در جبر این ساختار چیزه قرار داره. قرآن پژوهی استرابهای عجیبی داره، یکی از حوزه هاییست که هم زیباست هم خوبه. آدم هی دوست داره که خدا بیشتر با آدم عمر بده که کار کنه، اما هرچقدر هم کار میکنه حیرتش داره زیادتر هم میشه دیگه. چیزیست که دارم اگر نکته دارید بفرمید بعد من چیز میکنم. من بفرمید بله یه قسمتش اونجا هست، یه قسمتش هم تو کتاب قدرته، قدرت دانش و مشهوریه، یه قسمتش هم توی کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر در دوره مشروطه هست. آره اگر بله میتونم یه تیکه های اونجا هست و هست، مخصوصا اون بحث مربوطه به مشروطه و اونجا زیاده و یا اهل سنت. خب این مطالبی است که خدمت دوستان من سعی میکنم که عرض بکنم تا بریم سراغ بحث‌های بعدی. خدمت تو عرض کنم که آیات شورا به خصوص آیات آیه 38 و 39 تحلیلگران بهش یه جور خاص نگاه کردن، به این دو آیه بسیار متفاوت به این قضیه نگاه کردن. من به خاطر اینکه این آیه روشن بشه یه کمی ابعادش، سعی میکنم که اول دو آیه قبلی رو یک اشاراتی براش بکنم، اون دوتا آیه اطاعت و امانت رو یه اشاره براش بکنم تا ببینید که چقدر چرخش تفسیری رخ داده. یعنی در جهان اسلام این انقلاب تفسیری در حوزه سیاست شبیه انقلاب کوپرنیکه، یعنی به شدت متفاوته. یعنی یک مدت مردم این طرف نگاه میکردن، الان کاملا دارن به یک طرف دیگری دارن نگاه میکنن، یعنی مثل زمین مرکزی و خورشید مرکزی در فیزیک هست، در ادبیات امروز ازش صحبت میکنن. آیه نظریه پردازان کلاسیک به آیه 58 نگاه میکردن سوره آل عمران و اون بحث این هست که خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانشان بدهید، امانتها را به صاحبانشان بدهید. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خب متفکران کلاسیک معتقد بودن که حکومت یک امانته، حکومت یک امانته و اهل داره، امانت و اهل داره. و اون موقع نمی گفتن که اهل این حکومت مردم هست، بلکه می گفتن که اهل این حکومت کسانی هستند از بین مردم، باید اونا چکار کرد؟ پیدا کرد. خب این نظریه، حالا چون وقت نیست من توضیح بدم چرا چون این نظری داشتن، ما دو جور امانت داریم، فقط اشاره میکنم. یک امانت، امانت شرعیه. امانت شرعی امانتیست که مالک نداره یا مالک قدرت تصمیم گیری نداره، اینو میگن امانت شرعی. مثلا آدم مجنونیست، حاکم یا فقیه یا مؤمنان باید اونو اداره کنن، یا یتیم یا غایب، کسی که مسافرت رفته به موقع نتونسته برگرده به وطنش، اموالش داره هدر میره، یه کسی باید اینا رو حفظ کنه. اینها رو میگن امانت‌های شرعی. امانت‌های شرعی جایی هست که مردم صلاحیت ندارن و خداوند جای مردم مینشیند و اونو واگذار میکند به کسی. خب اینا اصطلاحاً میگن امانات شرعی و در مقابل خداوند بیشتر مسئوله تا در مقابل مردم. نظریه های کلاسیک حکومت یک چنین امانتی میدانستن، با اینکه مصلحت مردم باید انجام میگرفت، اما مردم در مورد مصلحتشون تصمیم نمیگرفتن، بلکه باید یک کسانی، اون وقت اینو اسمشو گذاشته بودن اولی الامر. در آیه دوم یعنی 59 اینطوری هست: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از خدا اطاعت کنید، از پیامبر و همینطور است اولی الامر. اگر هم اختلاف پیدا کردید که این اولی الامر چی هست، کی هست، برگردید ببینید که پیغمبر چجور توضیحی میده. یعنی اینجا مردم دنبال این نیستن که حقشون رو استیفا کنن، دنبال پیدا کردن کسی هستن که این حق به گردنش، این حق به گردن اون هست. خب میبینید که ذات این تحلیل اقتدارگرایان است، اینطور نیست؟ ذات این تحلیل اقتدارگرایانه است به طور کل. خب اگر اینطوری هست، این نظریه در شیعه میرفت، میگفت پیغمبر گفت که در قدیر خم و جاهای دیگه به معصوم چکار کنی؟ واگذار کنی. کسان دیگری از اهل سنت هم به روایاتی استناد میکنن به پیغمبر که او گفت که به یکی از صحابه یا به مجموعه صحابه یا به اکثریتشون ببینید که به کی نظر دارن. ان اصحابی کنجوم سما و ایهم اقتدیتون اهتدیتون. صحابی من مانند ستاره آسمان هستن برای دریانورد یا کویرنورد. خب قدیم تو کویر و یا توی دریا با ستاره ها داشتن چیز میکرد، هر کسی برای خودش یک ستاره رو نشون میکرد، با اون موقعیت خودش رو تشخیص میداد. پیامبر میگن گفته که این صحابی من مثل این ستاره های آسمونم، هر کدومشون پتانسیل راهنمایی دارن و هر کدومشون تکیه کنید شما به مقصدتون دارید میرسید. خب این نظریه اتوریتیکه و به تدریج این نظریه سر از سلطنت ها در آورد، چون نمیتونستن پیدا کنن که اون ستاره کی هست. خب هر کسی چراغی از دور روشن میکرد میگفتن آن چیه؟ همون ستاره است. یعنی هر کس قدرتش زیاد بود میتونست مردم رو قانع کنه یا مجبور کنه که بگن که او چیز هست، درسته. بنابراین از حکومت اولوالامر آرمانی به تدریج کشید به سلطنت های ناصرالدین شاهی، در واقع یک چنین اتفاق افتاد. از نیمه دوم قرن 19 میلادی یا در سال قرن 13 قمری، قرن 12 شمسی، یواش یواش این نظریه ها دارن عوض میشن. احساس میکنن که این تفسیرها احتمالاً خطاست، چون که بالاخره درخت از میوهش میشناسن دیگه. تفسیر درست باید نتیجه عملی درست هم بده، اما چون این نتیجه ندار. بنابراین آیاتی که رفته بودن زیر چتر اولوالامر آزاد شد، مثل آیات شورا و اینها اومدن بالا و تفسیرهای متأخری برای فهمی جدید از قرآن شروع کرد به طلوع کردن که یه اشاراتی بهش میکنن. من ظاهرن زیاد وقت ندارم ها، بیشتر شما باید صحبت کنید، اشاره میکنن بسن قطع میکنن. خدمت ارز کنم که آیات شورا برجسته شدن، یعنی ببینید یک فشار تجربی تاریخی اثر گذاشت روی چیز، روی جهتگیری تفسیری در واقع. چون که ما اصلی داریم و اون این هست که خداوند عادله و هر تفسیری عادلانه است که ظلمی رو تولید نکنه، اما این تفسیر به تدریج به تولید ظلم رسید، نابرابری ها و خیلی چیزهای دیگه، قبل عالم هایی درست کرد و مسائل دیگری رو شروع کرد پیدا کردن و ما را برد به بیراه در. آیات شورا از قرن گذشته، یعنی عمرش کمتر از 170 ساله، آیات شورا از قرن گذشته عمرش تقریبا 170 خورده سال هست، یعنی از مرگ فتح علی شاه به بعد داره در ایران رواج پیدا میکنه. مرگ فتح علی شاه هم 1250 قمریه و بعد از اون دیگه محمد شاه و بعد ناصرالدین شاه، بعد مظفرالدین شاه و احمد شاه و بالاخره تغییراتی توش، یعنی 50-60 سال قبل از مشروطه این رگه ها شروع میکنه به شکل گیری، نه تنها در ایران بلکه در خدمتتون عرض کنم که در دنیای اهل سنت هم ما شاهد چرخش نظریه هستیم، یعنی نظریه مخصوص ما فقط نیست. خب اون وقت این دعای خیلی برجسته شدن و هر کدومشون یه اشاره میکنم و توصیه میکنم دوستانی که اهل تفسیر هستن در این تفسیر به اهل سنت به دو تا تفسیر خوب مراجعه کنند. یکی تفسیر مشهور المنار هست، یکیش هم تفسیر مهم التحریر و التنویر، آزادسازی و روشنی بخشی، یا آره همین التحریر و التنویر. اولی مال عبدو و بعدن رشید رضا است و دومی مربوط به ابن عاشوره. در اهل سنت خوب تو این زمینه توضیح دادن دو تا تفسیر متأخرتر شیعی هم مهمن. یکی المیزان هست مرحوم علامه، یکی هم نمونه هست که جمعی هست مفسرین هست که اینها بحثای دموکراتیک ها پیش بردن. اما دو تا نکته ذهنتون باشه، تفسیر المنار نصف بعدش چون شاگردش نوشته سلفی تره، یعنی مرحوم رشید رضا بیشتر سلفی تفسیر کرده، اما خوشبختانه سوره نساء چیز آیات شورا یه قسمت عمدش قبلا تفسیر شده. و تفسیر نمونه هم چون بعد از انقلابه کمی تحت تأثیر نظریه های بعد از انقلاب نمیتونه اون ادبیات شورا رو بیشتر باز بکنه، در حالی که تفسیر مرحوم علامه اینطور نیست. تفسیر مرحوم علامه به قبل برمیگرده و یک کمی رهاتر از فشار سیستم های سیاسی است، به دلایلی اینطوری است. بنابراین من مثلا بین این تفاسیر دوتا رو میپسندم، یکی ابن عاشور رو، یکی المیزان رو، اگر چون که توش اون فشار سیاسی روی چیز کمه، روی مفسر کم هست و اون جهات میتونه اندیشش رو پروبال بیشتر بده. نگران چراغ قرمزها و ترمزهای ناگهانی و اینها نیستن. خب حالا یه اشاره کنم به این دوتا آیه و بحثم رو تمام کنم. خدمتتون عرض کنم که این دو آیه ناظر به دو نظریه است. یکی آیه 38 سوره شورا است. این آیه اینطوریه، میگه الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. مفسرانی که جدید هستن از این آیه 3-4 تا استفاده تاپ کردن. یکیش این هست که این آیه در مدح انصاره، آیه در توصیف کار انصاره، میگه که آنها پیام خدایشان را شنیدن و نماز را بر پای داشتن. کارشون از قبل از اسلام هم با شورا بود. یکی از نتایج شورا هم همین نتیجه بود که رفتن پیامبر را دعوت کردن، یعنی اون گروهی که رفتن سراغ جسم دعوت پیامبر در واقع. خب این نتیجه شورا بود چون اینا کارشون همیشه. اصلا مردم مدینه به دلیل خصلت شبانی ماهیت شورایی داشت. توی روستاها هم اگر نگاه کنید به قبل از نظام ارباب و رعیتی به لحاظ تاریخی میل به شورا خوبه، اما در نظام های مثل مکه اینها اینطور نیست، چون تجارت هست و مسائل پول و بردسازی اینا زیاده، یکمی تکنیک ثروت اثر میذاره روی آزادی. به دلایل جالبه، هنوزم آدم میره مکه، فضای مکه رو بسته تر از مدینه حس میکنه. بدلن. خب خدمت ترس کنم که این آیه اینا رو داره میگه. مفسران معتقد هستن که از این آیه حکومت در نیومده، این آیه فقط میخواد اینو بگه که مؤمنان در مدینه کسانی بودن که کارهاشونو با شورا داشتن انجام میدادن. بعد خب درسته، چون خداوند اینها رو تحسین کرده ازش میتوان یک رجحانی پیدا کرد برای کارهای شورایی، اما ربطی به حکومت خیلی نداره، بلکه اصطلاحاً بهش میگن نظریه عمومی شورا هست. نظریه عمومی شورا نظریه فراحکومته، یعنی کار کار خانواده ها با هم مشورت میکنن، کوچه و بازار با هم چکار میکنن، مشورت میکنن. یعنی مشاوره یک چیز عمومیه، در همه قسمت های زندگی هست، از ازدواج و تحصیل و خرید و فروش و نمیدونم مسافرت و اینها گرفته تا چیزای ریز و درشت. این اصطلاحا میگن نظریه عمومی شورا. ممکنه که به حکومت هم به عنوان یکی از امور شورایی گره بخوره، اما جز به ادله خاص شورا نیست. مرحوم آیت الله نائینی هم در تنبیه الامه وقتی که صحبت میکنه، از شورا صحبت میکنه، این و امرهم شورا بینهم رو خیلی جدی نمیگیره، چون توش الزامی وجود نداره، فوقش ترجیحه دیگه. میگه مؤمنانی بودن که کارشان با شورا بود. خب ممکنه مؤمنانی هم باشن که کارشون با شورا نباشه، توش چیز الزامی توش نیست. اما آیه دوم که آیه شورا دوم هست، 159 آل عمران هست، این آیه آیه است که توش حکم هست، توش یک الزامی نهفته است. آیه مربوط به بعد از جنگ احد هست و مشکلاتی که در جنگ احد پیدا شده بود. این آیه اون موقع اومد. آیه ظاهرن پیامبر کمی عصبانی بوده از دست پیروانش، چون حرفش رو گوش نکرده بودن، برن به چیز داخل مدینه دفاع کنن از مدینه. اینها غرور گرفته بود، رفته بودن بیرون مدینه و دچار مشکلات شکست شدن. خب یکی از سنگین ترین شکست های صدر اسلام دیگه جنگ احد. آیه اتفاق حملش به پیامبر، یعنی یه جوری داره دست و بال پیامبر رو میبنده. ما در ایران وقتی که میگیم دست و بال پیامبر رو میبنده، آدم شوکه میشه، میگه میشه دست و بال پیامبر رو چیکار کنه ببنده؟ ولی آیه اینطور میگه، میگه که فبه ما رحمت من الله، خب لنت لهم، خب ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. تو مهربانی، به ذات چی هستی؟ مهربانی. اما یه چیزم در نظر بگیرا، اگر به هر دلیلی خشن بشی از دورت هم میرن. مردم اینطور نیستن که با آدم عقد دائمی و اخوتی ببندن، یه کمی پرخاش بشنون میذارن میرن، تازه بهانه هم دستشونه، میگن که پیامبر با ما دعوا کرد دیگه. خب اینطوریه آیه، میگه که اگر یه کمی سختگیری بکنی، لنفذوا من حولک، میگذرن میرن. یعنی اصلا مردم اینطوری هم، مردم عادی میگن اینو، نمیدونن دوستان که اهل یاد داشت هستن تو ذهنشون باشه، میگن به همین دلیل دین نمیتونه خشونت به خرج بده، دین با آزادی گره خورده، هر کجا با آزادی در تضاد باشه خودش میره، آزادی میمونه. خب خود قرآن هم میگه که خیلی فشار براشون نیاریا، یعنی کاری نکنیم در یک جامعه بین ایمان مردم و آزادی مردم تضادی ایجاد بشه، یا کاری نکنیم در جامعه بین زندگی عقلایی مردم و ایمانشون تضاد باشه، احساس بکنه که زندگی اینو اقتضا میکنه، دین اونو اقتضا میکنه، مجبور باشه یا اینو بپذیره یا اونو. اون وقت دچار نهیلیزم میشه. نهیلیزم یعنی تضاد بین واقعیت زندگی و ارزش‌های زندگی. اینو بگیره اون در میره، اونو بگیره چی؟ این در میره. ببینید قرآن اومده به امر واقع اشاره کرده، گفته که مراقب باشا، یه کمی سخت بگیری رفتن ها، این مردم رفتن، لنفذوا من حولک، میرن، فاعف عنهم، پس اونها رو ببخشا، یعنی چشم بپوش، این خیلی مهمه، نه اینکه ببینید چشم پوشیدن غیر از بخشیدنه. ما بعضی موقع خطا میکنیم، ببینید میگیم که فعفو، چشمو ببند، یعنی گوی این که خطایی ندیدی، گوی این که، نه اینکه خطایی دیدی و خطا رو بخشیدی، یعنی به رخشون نیار، به رخشون نیار که چون این چیزی، چون یک کسی متوجه باش که یه بار خطا کرده، دفعه بعدم دیگه میل به خطا توش داره پیدا میشه. یه چشتو ببند، فعفوان واستغفر له، به جای این که بگی که نمیدونم چینین و چنان، براشون دعا کن، استغفار. تا اینها رو گفته، اما حرفی مهم میگه از این پس قبلن همینطوری بوده و شاور هم فلان، در هر آنچه که مربوط به خود مردمه باشون چکار کن؟ مشورت. ساختار آیه سخته. ببینید آیه ساختار دستوری داره، صاحب پیغمبر دستور میده که مشورت کنه، امر دیگه نه. ببینید میگه که به پیغمبر دستور میده که شما مشورت کنید. با کیا مشورت کنید؟ با کسانی که معصوم نیستن، با کسانی که معصوم نیستن. خب یعنی به معصوم میگه با دیگرانی که معصوم نیستن، یه کمی قبلش هم خطاشون چی شده؟ مشخص شده، شما مشورت. و بعد میگه همین که مشورتتون به نتیجه رسید، دیگه وسوسه نشه آیا این درسته یا غلط. خب فاذا عزمت فتوکل چی؟ علالله، ان الله یحب المتوکلین. توی آیه یه دو سه جمله اشاره کنم دیگه دیره، بله یکی دو جمله اشاره کنم. متفکران ما اومدن اینطور گفتن، نظریه های کلاسیک اینطور میگفتن، میگفتن فلسفه شورا علم افزاییه، یعنی خطاکاهیه، کاستن است خطاست. قدیم میگفتن فلسفه شورا اینه. یعنی چی؟ یعنی کسی مشورت میکنه تا چی بشه؟ ضریب خطاش بیاد پایین. خب اگر این نظریه درست باشه، اون وقت معصوم که درش خطا نیست که، معصوم که درش خطا نیست که، بنابراین لزومی به مشورت نداره. اگر هم داشته باشه سوریه، برای گول زدن مردم، یعنی دل مردم رو به دست بیاره یا یاد بده براشون. خب اینطوری میگفتن قدما، یعنی میگفتن که معصوم احتیاج به مشورت نداره. نظریه پردازان جدید قضیه رو برعکس گفتن، گفتن که اینطور نیست، شورا مثل نماز یک حکم واجبه، مثل نماز. درسته ما میگیم که سلو ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز بخوان که نماز آدم رو از بدی ها و زشتی ها دور میکنه. اما خب اگر این فلسفه رو بپذیریم، توی معصوم که بدی و زشتی نیست، و چون نیست باید بپذیریم که معصوم احتیاج به نماز نداره. ولی همه میگن که معصوم مقیدتر به چی هست؟ به نمازه. یعنی متولی امامزاده باید بیشتر چکار کنه؟ احترامش رو نگه داره. یعنی این که نماز فحشا و منکر رو از بین میبره، دلیل نمیشه که معصوم نماز نخونه، بلکه اتفاقا معصوم باید بیشتر هم به دقیقتر هم بخونه. نماز معصوم نماز کامله. با این تحلیل وقتی که میگیم که شورا آگاهی را افزایش میده، شبیه همین نماز فحشا رو کم میکنه، اما به این معنا نیست که معصوم به شورا عمل نکنه، بلکه اتفاقا معصوم باید مقیدترین حاکم به شورا باشه. اگر اینطوری باشه معنای سیاست عوض میشه. یعنی اینطوری هست تفکر سیاسی با این بحث داره پیش میره. حکومت از این پس امانت مالکانه مردمه، دیگه امانت شرعی نیست. مردم دارایی خودشونو دارن میگذارن دست حاکم، حاکم باید با نظر اونها چیکار کنه؟ عمل کنه در حوزه هایی که حکم شرعی وجود نداره. خب اگر این طوری باشه، معصوم باید مقیدترین شخص به حاکمیت نظر مردم باشه. این تحلیل رواج پیدا کرد و مرحوم ناینین ها این بحث رو باز کردن در تنبیه الامه و ایدهشون این بود که اولوالامر چیزیست یا کسیست که از درون شورا دیگه در میاد و بنابراین مقید به چی هست؟ به شوراست. یعنی اولوالامر از دو جا حد میخوره حاکم، یکی احکام نص شرعیه، جاهایی هم که حکم نص شرعی وجود نداره یعنی احکام مبین وجود نداره، اونجا همه جا مقید به شوراست. در واقع شوراست که مصلحت عمومی رو بیان داره میکنه. چرا حالا باید معصوم، حکومت معصوم باشه بهتره؟ چون که او بهترین امانت داره، او در امانت قصی نداره، خطایی در، یعنی تقلب نمی کنه در امانت داری، افراط و تفریط هم در امانت داری نمی کنه، امین کامله. خب اگر اینطوری هست، غیر معصوم به طریق اولا مقید به شوراست. متفکرین بعدی از اینجا راه رو برای دموکراسی ها باز کردن، نتایجی براش گرفتن و خیلی چیزهای دیگر که شاید بیش از این صحبت کنم هم وقت بگذره و هم شما اذیت بشید. خب این اون چیزی بود که من ذهنم بود که خدمت دوستان در این جلسه اشاره کنم. امیدوارم که اون چیزی که در ذهنم بوده بتونم خدمتتون توضیح بدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمتتون هستم اگر نکته‌ای باشه. و بفرمایید. دو تا سه تا ایران.
هم در بیان این جلسه دارم، هم در این کتاب توام سبکتون اینه که ایده ها رو مطرح میکنه، ولی خود حضرت عالی نه تاییدی ندارد. حالا من چهار صفحه تقریبا اشاره دارم میدم خدمتتون. چهار پنج
بله
چهار پنجم آره 86
اشتراشاره من فکرم چاپ 15 هم
اونی که من داشتم. شما اینه دولت دینی و دولت سکولار را که مطرح کردید، همین الان اگر در همین ایران، در همین مسلمانان اگر انتخاباتی برگزار بشه بین این ممیزات دولت دینی و سکولار، سکولار را بیشتر میپذیرم.
خب بپذیرم شاک. بله
خب.
من هم گوش کنم هم اینو بخورم.
یا اینکه فرق بین نظام سنتی و نظام جدید نظام جدید هم همون نظام قدیم هست. اینکه شما فرمودید اقتدارگرا و شخص محور و وحدت قوا و الگوی امپراتوری.
بله.
الان هم اقتدارگرا هست خصوص جمهوری اسلامی، هم شخص محور، هم وحدت قوا دارن، هم الگوی امپراتوری دارن. اینی که میگن اقتدارگرایی و هیچ کس هم نداره در مقابل رهبری نیست. اینی که میگن شخص محوری، شخص رهبری محور در فرق قانون هم حساب کنن. وحدت قوا هم که ایشون رئیس هم به هر ستاد هر جهیه داره به هر ستاد قلوی امپراتوری میگن و انقلاب سوری ساده کرد سراسر جهان. اما این جدید ها میگن قانونگرایی و نهاد محوری، تفکیک قوا و استقلال و الگوی ملی و سرزمینی.
بله.
خب می‌بینیم باز دو تا یکی. ولی باز حضرت عالی اینه که یا نظر خود رو بگم نظر ارجح را هم بیان نکرد. این ایرادی بود حضرت عالی که
خوبه. یه ایرادی هم من به شما بگیرم به اون اینه که این کتاب روی نظریه های نظام سیاسی است، نه نظام های سیاسی فعلا موجود در کشور. این روی تئوری هاست، این که مسلمان ها چجور فکر دارن میکنن. یعنی بحث سر این نیست که امروز در مصر یا در ایران چه کتاب چه حکومتی وجود داره، چون که همیشه بین حکومت های واقعا موجود و حکومت هایی که در نظریه ها هستن یکسانی وجود نداره. من بیشتر دنبال چی بودم؟ اون نظریه ها، نه روی چیز. برداشتم این هست که از صحبت از تالی بین این دوتا یک چیزی اتفاق افتاده، یعنی خلطی بین نظریه ها. و مثلا میگید که نظریه های جدید اینطوری هست، نظام های سیاسی به طور واقعی هرگز نمیتونن فاصله شون از گذشته قطع کنن، مثل میراث دیگه، مثل ژنتیکه. خب ببینید جامعه ایرانی و فرهنگ سیاسیش به طور ژنتیک دنبال یک پدری میگرده، حالا یا مقدس یا رضا شاه یا امام خمینی، اینطوری میگرده دنبالش. این ژنتیک نظام های واقعا موجوده. اما نظریه پردازان معمولا یکمی جلو هست. نظریه پردازان تصویری رو طراحی میکنن، راه های رو نشون میدن که شاید تیکه تیکه جامعه بهش کار کنه، به تعبیر وبر ایدئال تایپ درست میکنن، یعنی تیپ ایدئال. تیپ ایدئال تیپ واقعی نیست، اما معیاری برای تیپ واقعی. خواستم عرض کنم که حدس میزنم از صحبت از تاریخ همی بین این دوتا چیز هست، ولی کتاب سمت نظریه است. این یه نکته. نکته دو هم فرمودید که شما اظهار نظر نمی کنید. من محققم. محقق یکی از وظایفش اینه که آنچه که لای کتاب ها و این هاست و یک جامعه حوصله نداره یا امکانشو نداره از هزاران جلد کار تیکه تیکه بره همشو پیدا بکنه، اینا رو جمع میکنه توی کتابی تا آقای رضایی بخونه بعد بگه ایرادش چیه. در واقع من کارم بیشتر تبیینه، من دنبال فتوا دادن نیستم، اما عقیده دارم که اگر ابعاد مسئله روشن بشه خود خواننده داوری میکنه، احتیاجی به نظری چیز داوری من اصلا نیست. یعنی لزومی نداره که کسی موضعی بگیره، همین که شما بتونید توضیح بدید. خب بعد همین الان شما اون فصل اول رو میخونید، تفاوت بین نظام‌های دینی ایدئولوژیک و سکولار رو میخونید، تقریبا میگم که حداقل بیش از 2-3 هزار نفر تا حالا پیام‌هاشون از اون موقع که این کتاب منتشر شد، کتاب 82 منتشر شد، الان چاپ 16-17 دیگه، بعد از اون موقع هی گفتن وقتی که میخونیم اینو دنبال چیز هستیم، مصداق‌هاشو تحلیل میکنیم. این برای من کافیه. من دنبال این نیستم که به کسی بگم این درسته یا این غلط. یکی از ویژگی‌های نویسندگی مدرن اعتماد به خواننده است، نه دستور دادن به خواننده. خواستم بگم که این اگر عیبه، خب من عیبو دارم، اگر هنره من هنرمندم. خواستم اینو بگم.
برداشت
خوب خوبه، نه اینم نکته دیگه بخیر، این قضاوت شماست خیلی خوب،
یعنی طبیعی که شما برای اهل سنت باشین از
چیه بخیر بهتر. خب خودش ببین چه داری نتیجه
نه با تشریح شما متوجه شده.
باز هم اگه اینطوریه که بالاخره این تشریح اثری گذاشته دیگه، اینطور نیست؟ در هر صورت خوبه این ایراده که میگه. نه خیلی خوبه. آه خیلی هم نقد کرده. زیادی خوبه. باش. بس. جان با. خواهش میکنم. خیلی لطف کردی. آمدید. گوش کردی. بله.
حالا از سوالی چی؟
چی؟ چرا الان یا الله خب خوبی شما مگه شما اینجا اید دیگه نه الان یادمه میشناسید چیز این خانم هم هست اومدیم یه بار خدمتتون که قم بودید اون موقع نه
با توجه به دو تا نظریه که فرمودید که سمت جهت دارگرایان و قسمت جهت سکولار هست خود پیامبر و در حکومت دینی خود اینجوری پیامبر و حضرت علی علیه السلام بیشتر به نظرتون با توجه به سیره ای که از تاریخی که الان قابل استناد هست به کدوم سمت بیشتر عمل کردن؟
عرض کنم یا مطلبتون تمام شد؟
نه
بذارید یک تجربه ای رو بگم. یک موقع خیلی وقت قبل یک مجموعه رو به نام دایره المعارف موسوعه امام علی داشتن چاپ میکردن. به من هم گفتن که شما یک کاری راجع به امام بکنید. بعد من هرچی کار کردم دیدم که خلاف اون مسیری است که موسوعه داره طی می‌کنه. و من دو چیز را متوجه شدم در حکومت‌های صدر اسلام. یکی این بود که خود پیامبر اون قانون اساسیش خیلی دموکراتیکه، یعنی پیامبر خودش رو تحمیل نکرده به چیز و برخلاف تاریخی که شکل گرفته اصلا قضیه بنی قریظه اینا که کشتار شده اصلا اینها به پیامبر پناه می آوردن که یک کمی از دست سعد معاذ اینا رو چکار کنه؟ خلاص کنه. یعنی سنت حکمرانی مدینه یک جوری پیامبر رو می پذیره. این قضیه بود قبلا تا این اواخر در ادبیات حتی اروپا هم بود، حاکمی رو از جای دیگه می آوردن برای خودشون حاکم می کردن برای اینکه اختلاف حل بشه. نمیدونم نظام های شارلمانی اروپا را مطالعه فرمودید یا نه. این هست تفکری که در مدینه نابود و مکه تحت تأثیر روابط تجاری روم بود، خب روم شرقی یعنی قسطنطنیه بود اینها، و این فکر اینجوری بود در مدینه هم. در هر صورت این که پیامبرم میارن الان میگیم بعید به نظرمون میاد که یک کسی از شهر دیگه بیارن برای خودشون حاکم کنن. اون موقع بود، سنتش رایج بود خیلی زیاد و اون قانون اساسی بسیار دموکراتیکه. یعنی پیامبر میگه که محمد، اینطور میگه، نمیگه چیز پیامبر اسلام اینها، میگه محمد، بعد میگه رسول خدا با چیز با مردم و قبایل تک تک چکار کرده؟ پیمان بسته که این کار کنن، این کار کنن، این کار کنن. خب یکی اونجا بود، بسیار دموکراتیکه اون چیز. و شایدم این آیه شورا که عرض کردم 38 شورا بود، آره، آیه 38 سوره شورا و امرهم شورا بینهم، پیامبر قالب اونها رو پذیرفت، اون قالب عمل رو. خیلی مهمه. این یه نکته بود. دومین نکته، روایات زیادی از حضرت علی علیه السلام هست راجع به بیعت عمومی. و بعد یک جا نه تنها روایات اهل سنت، هیچی، خوارج هم این آوردن، اسماعیلی هم آوردن این روایات رو، شیعه 12 امامی هم آوردن. روایات مهمه، 10-12 روایته. یکیش مثلا نقلش اینه، میگه که پیامبر به حضرت توصیه کرد، گفت که یا علی اگر اینها با رضایت به تو رو آوردن کارشون رو بپذیر و الا بند شطور خلافت را به گردنش بنداز هر کجا که دلش خواست بره. خب خیلیه، یعنی اگر بگیم که امام حکومت گردنش بود ما حق نداشت که چنین کاری انجام بده، ولی میگه این کار رو. و بعضی جاها اصلا میان دنبال مالکشتر اینا میان دنبال حضرت میگه من قبول نمی کنم خلافت. مگه میشه اگر بگیم که خلافت انتصابی بوده حکومت وقت به کسی بیا بیا حقتو میگه نمیخوام؟ مگه میشه اصلا شرعاً براش واجبه که چکار کنه؟ خیلیه، میخوام بگم زیاد این روایات. و بعد من این روایات رو آوردم آقای دکتر در اون کتاب اینا قبول نکردن چاپ کنم، بعد منم دادم نشریه دانشکده چاپ کرد و الان هم تو سایت هم هست، اگر یه موقع حوصله کنید مثلا یه نیم ساعت اینا، تحت عنوان امام علی ابن ابی طالب و مسئله مشروعیت، اونجا این روایات رو میاره. من متوجه شدم در منابع ما اینقدر روایات دموکراتیک هست و اینقدر اینها محکمند گرفت که هزاران سال نظریه اقتداری حاکم بوده اینها حذف نشدن، یعنی مقاومت نظریه های دموکراتیک در مقابل نظریه های آیات روایات اتوریتیک نشون میده که حتی افرادی که مثلا کسانی که روایات جمع کردن مثل مرحوم مجلسی ها جرأت حذفش رو نداشتن و اینا موندن در چیز در متن‌های ما، تازه دارن یواش یواش تبدیل میشن به منبع تولید تئوری. در واقع اونجا من فکر کنم 10 تا یا 12 تا روایات پشت سر هم آوردم که منابع شیعه و سنی و خوارج و اسماعیلیه و اینها بهش دارن ارجاع میدن. بعد خب این متن چون متن مهمی بود 6-7 تا روش نقده، یعنی اونا هم یه موقع حوصله کردید اگر باشه بفرمایید. فقط یک چیزی هم خواهش کنم، من باید یه جا برم. آره آره جانم بفرم.
یه جایی گفتید که قرآن چیزی راجع به مسائل حکومتی نگفته.
چرا؟ چیزی گفته، نه نه چیزی گفته، تصویری از شکل نظام سیاسی نداره. ببین من اینطور عرض کردم، گفتم که تصویری از نظام سیاسی ارائه نداره. نه چیز یعنی ببین دقیقا
پیامبر نمیگه که
ها بله
شما حکومت کنه،
نه نه
بلکه میگه پیامبر و حالا اون قول الامر
گفت بله
اونم میگه که باید شما راه و روش زندگی رو ازشون یاد بگیرید. قرآن کلا راه و روش زندگی چیزی راجع به حکومت نیستش که ما بیایم مثلا بگیم قرآن اومده گفته خب ما با همچین سیستمی حکومت کنیم، ما میایم همون جوری میکنیم.
توی قرآن بله، توی قرآن میگن که شکل حکومت یک منظومه به هم چسبیده است، نهادهاشو توضیح میده. نمیدونم میدونید که حکومت بزرگترین نهاد جامعه انسانیه، یکی از بزرگترین نهاد هست. وقتی که صحبت میکنیم از شکل، خیلی ها خواستن که شکل حکومت رو بکشن، بعضی ها شبیه ماشین کشیدن، بعضی ها شبیه آدم کشیدن حکومت رو، بعضی ها شبیه موجودات زنده دیگه کشیدن مثبت یا منفی. این شکل رو نقاشیش نداریم از قرآن که هیئت کاملی بده، اما تیکه هایی داریم که اینها رو امروز تکنولوژی هست در حوزه مهندسی تحت عنوان ویژن هست. ویژن یعنی تی قطعه ها رو بر میدارید جورچین میکنید شکل چی میشه؟ شکل در میاد. ما چون قطعه کامل نداریم، یعنی قطعه های کامل نداریم، اینها رو بخش عمدهش رو با تصویر دارن. دیدید تو بچگی نمیدونم شما بود یا نه، دوره ما بود داره آی دکتر نمیدونم یادش هست یا نه، یه نقاشی میدادن به ما میگفتن بقیهش رو خودتون چکار کنید؟ تکمیل کنید. آیات قرآن ظاهرن شبیه همینه توی چیز، توی بحث حکومت تیکه هایی توش هست. حالا بعضی هایی میرن به سمت شورا اینا دموکراتیک نقاشی میکنن، بعضی ها میرن به سمت چیز اتوماتیک. میخوام اسخن کنم، میخوام بفرمیم اینو عرض کردم، نمیدم اول جلسه عرض کردم که یه بار شما یه فرصتی شد منم عمری شد میام اونو با هم صحبت میکنیم. آره. بله خواهش میکنم.
بله. روز شوخی در لفافه صحبت میکنیم.
نه این تقیه نیست. این فقط توضیح هم. توضیح هم.
نه کلن این یکم دلون میخواست واضح تر هم.
ببینید ببینید خان دکتر تو حوزه تحقیق نمیتونه رادیکال باشه. حوزه تحقیق اینه. یعنی من فعال سیاسی نیستم. من باید مستند پیدا کنم برای یه چیزی. و توی اون مستندم شک کنم میشه نمیشه کیا چی گفت.
درست
بزنی
سیاستش
دیگه
با خود افراد.
خب همین تازه اگر بلد باشم درست بزنم. یعنی من فقط با اماره ها و نشانه ها میرم دیگه. نمیتونه.
من باید خیلی تیز باشه.
بله قطعا همینطور. بله.
یکی رو بگیره
بله بله. دقیقاً هم. بله. اصلا امکان نداره که چون یک محقق یک فعال سیاسی نیست که یک موضعی بگیره. هنر من اگر این باشه که توضیح بدم دگرگونی تفسیر در حوزه حکومت رو و بعد اینا دست خواننده بدم که نگاه کنه، ما خودش عاقل تجربه داره بعد میره مسیرش رو طی میکنه. بعد میفهم دیخوام تو بخشی بفهم تو
رجا سانتی من دو اینا هست وقت حکومت خیلی واژه‌ای و دید بالا اصلا
بالا یعنی چی از بالا؟
یعنی اینکه یه نفر که خورده تو مفهوم شد جمعه حکم و دستور و زبطور و یعنی جمعه مدیریت رو لاغل در جامعه عمومی ازش برداشت نمیشه. این ما واژه رو تغییر بدیم، یعنی که تو قرآن میخواییم رو بریم مدیریت یه جمعه رو برداشت، یه جمعه 5-6 نفر رو حاکم نمیخواه مدیریت خود حالا یه روستا یه کشور کل مثلا از این زاویه نگاه کنیم که مدیریت یک جمع و جمع مسلمه هر چیز. اما آیات دیگه یا قرآن نمیتونه اضافه بشه به این مجموعه که بتونه
بین خان دکتر حکومت رو اینطور تعریف کردن، گفتن که حکومت اداره اداره هاست، چون همه جا مدیریت داریم. بعد حکومت رو گفتن که چیز government is the conduct of conduct، یعنی اداره اداره ها. بعد اینطوری گفتن، گفتن حکومت اداره آزادانه انسان های آزاده. یعنی در حکومت دو تا شرط گذاشتن، قابل تقلیل به مدیریت نیست. یک شرطش اینه که مدیریت مدیریت هاست حکومت، بنابراین نمیشه مدیریت مدیریت ها را گفت مدیریته، اون یک چیز دیگه است. خب دومی اینه که این مدیریت نمیتونه آزادی ها را گیر بندازه. یعنی یکی از ویژگی های حکومت، چون شما بعضی موقع مدیریت در کارخونه دارید خیلی هم دموکراتیک نیست و لزومی هم نداره بعضی جاها دموکراتیک باشه، ولی در حکومت چون اداره اداره هاست شرطش آزادیه. یعنی اینو توی ادبیات اروپایی ها با دو واژه لیبرتی و فریدم دارن ازش صحبت میکنن. یعنی کسی حق نداشته باشه به آدم اجبار بکنه، او هم حق نداشته باشه به دیگران جبری بگه. حکومت یعنی برایند و به هم خوردن اراده های آزادی است که نتایج خاصی داره میده. خب این غیر از مدیریته و الان هم دارن ازش صحبت میکنن. بفرمایید.
من سلام می‌کنم. این شورای فرمودی و تفریز اختیار مردم به مدیر
به مدیر
یک بار رو میده و
مثلا
30 ساله یا 40 ساله است مدام باید
نه نه در نظر زمان نداره. ببینید حالا شما که گفتید اینو
شورا آره. تداوم داره پیوسته
بله اینو بگم
مثلا 30 ساله کار رفتوندون بشه و 4
ساله
بشه و باید پیوسته بشه.
ببین در حوزه عذرخواهی میکنم آره
آره
آره این دو سه تا نکته رو که عرض میکنم بهش توجه بفرمایید. در نظریه های فقهی و حقوقی میگن آدم ها حقوق زیاد دارن، تکالیف هم چی؟ زیاد دارن. فرق تکالیف با حقوق اینه که حقوق قابل اسقاط و انتقاله. آدم میتونه بگه من حقمو نمیخوام یا حقمو واگذار میکنم به یک کسی، اینطور نیست؟ اما تکلیف مثل نماز خوندن رو نمیشه چیکار کرد؟ واگذار کرد. حقوق قابل واگذار است. ولی دو تا حق هست که همه میگن حق اما از جنس حکمه، شبیه حکمه. یکی حق حیاته. میگن آدمی میتونه از حیاتش بهترین بهره ها رو ببره، اما حق سلب حیات نداره. خب یکیش هم آزادیه. میگن آدمی میتونه بخش هایی از آزادیش رو بفروشه، زندگی کنه، مثلا من بیام مدیر چیز دربان این در بشن 4 ساعت، آزادیمو میفروشم، اما همه آزادیمو اگر بفروشم معامله باطله. خب همه آزادی رو در حوزه عمومی هم میگن که حق حاکمیت عمومی شبیه حق آزادی و حق حیاته، قابل واگذاری اصلا نیست. بنابراین چه دوره بندیش، چه دوره بندی باشه حکومت، چه دوره بندی نباشه، به ذات موقت. یعنی ممکنه که ظاهرن هم چیز نباشه ها، ظاهرن هم زمان نداشته باشه، ولی به لحاظ نظری مردم میتونن. ایده ای هست به نام حق مقاومت که بحثی داره پیدا میشه. خب این بحثا هست توی این حوزه و در بحث حاکمیت دارن دنبال میکنن. همین هاست دیگه.
اما این یادت های این اگر بخواهد به نظر بگیم زمانی باید فرا برسه که مردم بتونه تو هر موردتون
نظرشون نه دوست من نه هر زمانی زمانشه، نه اینکه زمانی باید برسه. یعنی طبق این نظریه کسی نمیتونه بله کسی طبق این نظریه ها نمیتونه به که تا 4 سال دیگه من کاری ندارم، چون که اومخ سلب چیزه دیگه، سلب آزادیست و آدمی یک بار آزادیش رو سلب کرد دیگه به دستی دیگه به دست نمیاره. خب ببخشید که من عذرخواهی میکنم که باید این سوال نیست، این نوت کن. آره ببخشید بالاخره من فقط اینا رو بلدم خوندم.
سر سالی تر خوش جالب بود و هم خوب ارائه کردم.
من یادم رفت
قولی که دادیم توی جلسه ما پیگیری
من یادم رفت ضبط کنم ده قول متقابل اینو برام من تلگرام بکن متن اینو، بعد منم قول میدم دفعه بعد بیام. خب چرا مرحوم مغنیه تفسیرش به قوت مرحوم علامه نیست؟ آره بازم نیست، علامه استخون داره، میگن دود از کنده بلند میشه.
خیلی ممنون. خیلی متشکرم. من هستم که حکومت رو با آرامش و تمرینه بیان کردیم که اصلا نوع حکومت رو باید تضاییه کرد که باید اون آرامش باشه.